ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. نسرین ستوده و منظر زرابی از بازداشت شدگان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. رئیس قوه قضاییه بار دیگر خواستار مقابله نهادهای انتظامی با رعایت نکردن قانون حجاب اجباری شد. و سخنگوی ارتش اسرائیل گزارش ها درباره استقرار تانک های اسرائیلی در اطراف شهر غزه را تایید نکرد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها. من مهران کریمی هستم. نسرین ستوده وکیل دادگستری و منظر زرابی از اعضای خانواده های دادخواه پرواز اوکراینی در پی بازداشت در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. پیشتر خانواده این دو به رادیو فردا گفته بودند که پس از سپری کردن یک شب در بازداشتگاه وزرا آنها را برای بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای اوین برده بودند. البرز صادقی پسر خانم زرابی روز دوشنبه به رادیو فردا گفت که مطلع شده مادرش را ابتدا به زندان اوین و از آنجا به زندان قرچک منتقل کردند. منظر زرابی در سال 1398 در جریان شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی در نزدیک فرودگاه تهران دو فرزند نوه و عروسش را از دست داد. فرشته قاضی از رادیو فردا با البرز صادقی ساکن نروژ درباره آخرین وضعیت مادرش گفتگو کرده.
همچنان در واقع به روش شکنجهشون دارن ادامه میدن و هیچ خبری رو به طور خیلی موثق بیرون نمیدن. یک افسری هست با گویا و اما با اگر و شاید و اینها میاد خبری رو میده و هیچ اجازه ای هم دسترسی نمیدن که بشه مثلا کوتاه با مادر صحبت کرد یا دیدشون. ولی در واقع نزدیکترین خبری که داریم اینه که گویا منتقلشون کردن به زندان قرچک ورامین و که معلومه اینه که قرار بازداشت موقت گویا صادر شده و چند روز باید اون تو بمونن و تا به قول خودشون تعیین تکلیف بشه.
این رو اون افسر نگهبان به پدر شما گفته؟
افسر نگهبان و کسای در واقع پدر تونستن داخل برن، اما با مقاماتی که تصمیم گیرن نتونستن صحبت کنن. فقط اون در واقع کادر نظامی که داخل بودن تونستن با اونا صحبت کنن. چقدر حرف اینا موثقه خیلی کسی نمیدونه.
آیا اطلاعی دارید الان که چه اتهامی تفهیم یا منتسب کردن؟
نه هیچ اطلاعی نداریم از این، چون دسترسی به نه خودشون هست نه مقاماتی که در واقع این دستور رو صادر کردن. ولی چه اتهامی بالاتر از هم دردی با یک مادر داغدار که توسط حکومت فرزندانش کشته شده باشه. چون رفته بودن که به نحوه کشته شدن آرمیتا عزیز اعتراض کنن و هم دردی بکنن با خانواده آرمیتا عزیز.
خانم زرابی با خانم ستوده با هم منتقل شدن یا کسی دیگری هم اطلاع دارید که هست باشون یا نه؟
فکر میکنم اون تعدادی که با هم بازداشت شدن رو منتقل کرد، خانوم هایی که بازداشت شدن رو منتقل کردن.
مادر شما دیروز خبرهایی که منتشر شد مبنی بر این بود که با ضرب و شتم بازداشت شده. شما خودتون چه خبری دارید در مورد نحوه بازداشتش و اینکه شب گذشته کجا نگهداری شده؟
حقیقتا ما هم این خبر رو از مردم شنیدیم و از یه سری از شاهدهایی که در صحنه حضور داشتن و مورد اعتماد هستن شنیدیم که با ضرب و شتم شدیدی این اتفاق صورت گرفته و حتی چند تا از عزیزان رو زمین کشیدن. ولی من از جزئیات دیگه‌اش خبر ندارم، یعنی هیچ کس هیچ کدوم از ما خبر نداره. با مادر نتونستیم راجع به این ماجرا صحبت کنیم، فقط چند ثانیه‌ای که دیشب شد باهاشون صحبت کنیم صرفاً گفتن که حالشون خوبه و در واقع جای نگرانی نیست. دیشبم گویا در همون وزرا نگهداری شدن.
اونطور که به ما گفتن امروز بازداشت شده دیروزو که بردن به دادسرای اوین همه رو وارد محوطه دادسرا کردن، ولی خانم زرابی و خانم ستوده رو از ون پیاده نکردن و گفتن که به دلیل اینکه حجاب اجباری رو حاضر نیستن سرشون بکنن. آیا شما از این اطلاعی دارید؟
بله، افسر دم در این رو باز به ما اعلام کرد. در واقع گویا با لبخندی به پدر گفتن که خانم زرابی و خانم نصرالدین ستوده حالشون خوبه، انقدر که ما هرچی تلاش میکنیم نمیتونیم روسری سر اینها کنیم و وارد محبتشون کنیم. ما اینو میگم از افسر دم در شنیدیم و تا این حد اطلاع داریم. کسی خبری از خبر موثق از داخل یا در واقع مستقیم ما نتونستیم صحبت کنیم با مادر.
خانم ها ستوده و زرابی همچنین ساعت ها از پوشیدن حجاب اجباری خودداری کرده بودند و از همین رو مراحل بازپرسی آنها به تعویق افتاده بود. روز دوشنبه رضا خندان همسر خانم ستوده در تهران با اشاره به تماس تلفنی کوتاه با همسرش در پی بازداشت به رادیو فردا گفت:
گفتم که گفته شده که تو رو بشه دت ضرب و شتم کردن، آیا درسته؟ گفت بله درسته. یه جوری اومد توضیح بده که آره یه خورده بیشتر، و بعدن هم فهمیدم چون خواسته بود که عینکشو براش ببریم در حالی که عینک همراهش بوده، فهمیدم که خب انقدر محکم زدن عینکش خرد شده.
در جریان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند 10 نفر بازداشت شدند که برخی از آنها آزاد شده و هنوز مشخص نیست چه تعداد به تفهیم اتهام در بازداشت موقت ماندند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری را ناهنجاری اجتماعی توصیف کرد و گفت دادستان‌ها و مقامات بدون نیاز به منتظر ماندن برای تصویب قانون عفاف و حجاب باید از قوانین موجود برای برخورد با این پدیده استفاده کنند.
ما قانون داریم، با همین قوانین موجود، با همین مقررات موجود منتظر نباشند اون کسانی که به خصوص در زمین دشمن دارن بازی میکنن، اینا رو حتما اقدام بکنن.
غلام حسین محسنی اژه‌ای این اظهارات را روز دوشنبه در نشست شورای عالی قوه قضاییه مطرح کرد. در پی اعتراضات سال گذشته لایحه موسوم به عفاف و حجاب در مجلس تصویب شده است که هفته گذشته در پی ایرادات شورای نگهبان بار دیگر به مجلس بازگردانده شد. در این لایحه مجازات‌های شدیدتری برای عدم رعایت قانون حجاب اجباری در نظر گرفته شده. 2 سال پس از انتخاب محمد مخبر به عنوان معاون اول ابراهیم رئیسی، سرانجام پرویز فتاح به عنوان جانشین او در ستاد اجرایی فرمان امام گمارده شد و دوران سرپرستی موقت عارف نوروزی به پایان رسید. دورانی که به نوشته رسانه‌های داخلی حاشیه فراوان داشت. همزمان حسین دهقان به جای پرویز فتاح از سوی علی خامنه‌ای به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان معرفی شد. این تغییرات در بزرگترین نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی به چه معناست؟ جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
صندلی هایی که جابجا می شوند و مدیرانی که از ساختمانی به ساختمان دیگر نقل مکان می کنند، اما آنچه در دست دارند همچنان سکان نهادهای معظم اقتصادی است، آنچه در سر دارند اجرای اهداف رهبر جمهوری اسلامی. روز یکشنبه آیت الله خامنه ای در 2 حکم همزمان منصب 2 کاندیدای ریاست جمهوری سال 1400 را تغییر داد. پرویز فتاح را از بنیاد مستضعفان به ستاد اجرایی فرمان امام فرستاد و حسین دهقان مشاور خود در صنایع دفاعی را به بنیاد مستضعفان رهسپار کرد. وال استریت ژورنال در سال 2020 میلادی در گزارشی اختصاصی ارزش مالی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرای فرمان امام و آستان قدس رضوی، 3 مجموعه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را بیش از 200 میلیارد دلار ارزیابی کرده بود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد این تغییرات چنین میگوید:
انتصاب پرویز فتاح به جای محمد مخبر در ستاد اجرایی و حسین دهقان به جای پرویز فتاح در بنیاد مستضعفان بیانگر 2 مسئله است. یکی قحط و رجال نظام ولایی، یعنی ما شاهد یک مثلثی هستیم که اینها معدود مدیران اقتصادی مورد اعتماد نظام ولایی هست. یعنی مخبر و فتاح و حسین دهقان که حالا دوتاشون جا به جا میشن به جای هم. و مسئله دوم هم این هست که گویی قرار نیست هیچی عوض بشه، یعنی از در حالی که از حتی 1 سال پیش نارضایتی از تیم اقتصادی رئیسی مطرح بود، حتی در درون نمایندگان اصولگرا، و شایعه میشد که پرویز فتاح قراره به جای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور بشه، حالا پرویز فتاح جانشین محمد مخبر در فقط ستاد اجرایی فرمان شده، فرمان امام شده، و میگن که خب اونجا دو ساله چون با سرپرست اداره میشه، سرپرستش قراره یعنی به جای سرپرستی مدیر پیدا کنه و محمد مخبر به کارهای خودش برسه. پیامی هم که خامنه‌ای برای این جابجایی داده از مخبر دو بار تجلیل کرده، ابتدای پیام و انتهای پیام، و این نشون میده که قرار نیست تیم اقتصادی عوض بشه و قرار نیست هیچی عوض بشه. بنابراین ما فقط شاهد یه جابجایی هستیم. البته حسین دهقان یک درست سابقه سپاهی داره، ولی یه تکنوکراته، حتی در دولت اول روحانی هم وزیر بود، کاندیدای ریاست جمهوری شد، ریاست جمهوری تایید نشد، و بیشتر باید به عنوان یک تکنوکرات اقتصادی مورد تایید نظام بهش نگاه کرد. سوابقش هم اگر ببینیم، حسین دهقان مسئول هلدینگ‌های اقتصادی بزرگی بوده، مثل بنیاد تعاون سپاه، بنیاد شهید و جاهای دیگه، ولو اینکه در دولت روحانی هم وزیر بود، اما منتسب جریانات سیاسی این طرف، یعنی مقابل اصولی راهان نیست و بیشتر یک تکنوکرات هست.
اولین بار محسن صفایی فراهانی، فعال سیاسی اصلاح طلب، گفته بود نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار این نهاد هاست. پس از آن علی مطهری نایب رئیس مجلس دهم اعلام کرد که با فعالیت نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام مخالف است، چرا که به گفته او این نهادها نه تنها مالیات نمیدهند، بلکه اخلالگران اصلی اقتصاد کشور هستند. همین اعتراض‌ها سبب شد تا در سالهای اخیر مسئولان این نهادها آماری غیر قطعی را به عنوان میزان مالیات پرداخت شده اعلام کنند، اما همچنان میزان واقعی سرمایه و درآمد آنها نامشخص است. روزنامه جوان روز دوشنبه در یادداشتی این احتمال را مطرح کرده که پس از جابجایی‌ها در ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان، خبرهایی از جابجایی مدیران شستا نیز به گوش می‌رسد. خبری که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس میتواند واجد معنا باشد. رضا علیجانی:
ممکنه این شایعه مطرح بشه که این جابجایی‌ها در رابطه با انتخابات باشه. این رو دقیق نمیشه قضاوت کرد، چون اکثر جریانات درون نظام خرجای انتخاباتیشون رو از همین صندوق‌های عمومی برمی‌دارن و شستا خب یک صندوق بسیار بزرگ هست. خب ستاد اجرایی فرمان امام هم جای مهمیه و ممکنه مثلا اون سرپرستی که بوده این شایبه وجود داشته که تو انتخابات بخواد برای یه جناح هزینه بکنه. ما این رو الان قضاوت دقیق نمیتونیم بکنیم، ولی در این حال میتونه به این مسئله هم ارتباط پیدا بکنه، به خصوص تغییر مدیریت در شستا که یک نوندونی بزرگ برای همه جناح‌های سیاسی.
برای داشتن تصویری از میزان سیطره ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان بر اقتصاد ایران، کافی است تنها یکی از خبرهای منتشر شده را مرور کنیم. مؤسسه داده‌های باز ایران اعلام کرده بر اساس اسناد منتشر شده، در 6 ماه پایانی سال 1401 حدود 340 واحد ملکی به ارزش پایه 14000 میلیارد تومان طی 5 مزایده توسط اداره اموال بنیاد مستضعفان به حراج گذاشته شده است. این رقم معادل کل بودجه وزارت ارتباطات و سازمان‌های مربوطه، 7 برابر بودجه محیط زیست، 80% بودجه سازمان بهزیستی و 10 برابر کل مالیات پیشبینی شده برای نهادها و بنیادهای اسلامی در سال 1401 است.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدید در مورد نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی. در حالی که برخی خبرگزاری‌ها به نقل از شاهدان عینی از رسیدن تانک‌های اسرائیلی به حاشیه شهر غزه خبر می‌دهند، سخنگوی ارتش اسرائیل گفت نمی‌تواند گزارش‌ها درباره موقعیت جغرافیایی نیروهای این کشور را تأیید کند. اسرائیل میگوید وارد مرحله تازه نبرد علیه حماس شده که به گفته این نخست وزیر آن کشور طولانی و سخت خواهد بود. سازمان ملل متحد و مقامات بهداشتی و پزشکی در نوار غزه خواستار برقراری آتش بس یا توقف درگیری برای حفظ جان غیر نظامیان در نوار غزه شدند. هنوز صدها هزار نفر در مناطق شمالی نوار غزه باقی ماندند که محل اصلی درگیری هست. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو دنبال میکنید.